اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهان: احدهما این که اون چه گفته شد در باب حمل ظاهر بر ازهر و یا ازهر یا ظاهر بر نس و یا تقدیم عام بر مطلق و یا تقدیم تخصیص بر نس و یا عکسش و یا غیر اونها، اونجی که تا به حال گفته شد از تقدیم ازهر علی الظاهر یا تقدیم نس علی الظاهر یا در دوران ام بین تخصیص و مطلق تغییر مقدم بر تخصیص و یا در دوران ام بین تخصیص و نس گفته شد تخصیص مقدم است، بعضی گفتن نس و غیر این از اموری که گفته شد نسبت به قرائن منفصله، همه اینا مربوط به جایی است که دعب و دیدن متکلم بر ذکر قرائن است علی سبیل الانفصال، و محیط تقنین است به حیث که بنابر این است که اول عام گفته شود و بعد از مدتی خاص، اول امر گفته شود و بعد از مدتی قرینه بیاد. همه این حرفا در یه چنین جایی است که دعب و دیدن است بر ذکر قرائن منفصلن و محیط تقنینه و تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، یا برای این که اون دلیل اقوا و دلیل مأخوذ قبل از وقت حاجت آمده، امری را فرموده قبل از وقت حاجت قیدش را ذکر کرده قرینش را آورده، یا عامی رو فرموده قبل از وقت حاجت مخصصش را آورده، و یا این که اگر بعد از وقت حاجت بوده به خاطر مصلحتی بوده است که در بیان و حکم سوری بوده، لمصلحت فی بیان الحکم سوریان. پس دو تا قید دارد. همه این حرفا در موردی است که دارای دو خصوصیت باشد: یک، دعب و دیدن متکلم بر ذکر قرائن است منفصلا و مقیدات و مخصصات منفصلا، فان المحیط محیط التقنین و دعب و دیدن در محیط التقنین اینه، این یک جهت. جهت دوم، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، و این یا به این است که این دلیل اقوا و دلیل مأخوذ قبل از وقت حاجت ذکر شده، و یا اگر بعد از وقت حاجت ذکر شده لمصلحت فی بیان الحکم السوری بوده و قبحی درش نیست، در اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت گفتیم قبحش ذاتی نیست تا قابل تغییر نباشد، قبحش بالوجوه ول اعتبار است. این نحو اگر باشه در این حرفا دربارش میاد. و لا یخفا که اگر سائل از قضیه شخصیه‌ای سوال کند در روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، اگر سائل از قضیه شخصیه‌ای سوال کند یا کلام معصوم در قضیه شخصیه‌ای باشد، در اینجا وقتی کلام معصوم در قضیه شخصیه است یا سائل در قضیه شخصیه داره سوال میکند، به حیث معلوم است عنایت به شخص هست، عنایت به مورد هست، خصوصیت شخص و خصوصیت مورد لحاظ و نظر متکلم و اون را معصوم قائل به کلام است، در این چنین جایی اخذ به اطلاق اخذ به عموم، اخذ به ظاهر برای ما فایده ای ندارد. و تعارضی هم بین این جملهش و بین جمله‌ای که بعد میگوید ولو بعد از تأخیر زمان حاجت برای ما وجود نمیاد. لا یخفا، اگر قضیه شخصیه باشد، عنایت است به شخص مورد، به شخص سؤال، اصلا با این شخص کار دارم، با شخص مورد کار دارم، در یه چنین جایی ما نمی توانیم حکم به اطلاق کنیم یا حکم به عموم کنیم یا حکم به ظهور کنیم، دهیست که اگر دلیلی بعد آمد بگیم این دلیل مخالف با اون است، اون ظاهر را به وسیله این درش تصرف کنیم، حالا چه قبل از بیان حاجت و چه بعد از بیان حاجت. چرا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ در اینکه احتمال میدهیم خصوصیتی بین متکلم و بین سائل در مورد سؤال بوده که خود اونها میدانستن و ما به او توجهی نداریم. نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم، سائلی آمده از معصوم سؤال کرده امروز من افطار عمدی نمودم، من امروز افطار عمدی نمودم، آیا وظیفه من چیه؟ امام به او فرمود فلانی پسر فلانی تو که امروز افطار عمدی کردی فعلیک بعتق الرقبه. بعد یه دلیل دیگری آمد گفت من افطر عمدن فعلیه بعتق الرقبه المؤمنه. ما بین اینها تعارضی نمیبینیم، در اینکه نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم در اون قضیه شخصیه، لعل خصوصیت ایمان از کلام سائل یا از کلام مجیب معلوم بوده. و این همین قضیه معروف است که میگن قضایای شخصیه اطلاق و عموم ندارد. امرش هم اینجوره، سائلی آمده سوال کرده من در نمازم سلام بیجا دادم، حضرت میفرماد ای سوال کننده فلانی پسر فلانی تو در نمازت که سلام بیجا دادی فسد سجدته سهو. بعد یه دلیل دیگری آمد گفت سجده سهو در دو در سلام بیجا این مستحب است لا به اثر ترکه. نمیتونیم حکم به تعارض کنیم بگیم اون امر ظاهرون فی الوجوب پس این با اون چجوره معارض است. پس اخذ به اطلاق، اخذ به عموم، اخذ به ظواهر که منوط به قرینه است در قضایای شخصیه و اسئله شخصیه که سوال شده در روایات برای ما حجت نیست و نمیتونیم حکم کنیم. و لذا بعد هم اگر دلیلی بیاد نمیتونیم این دلیل رو معارضه با او بدانیم، برای اینکه لعل خصوصیتی در مورد بوده که ما اون خصوصیت را نمیدانیم. نمیتوانیم حکم کنیم به تعارض و بر ما لازم است که این حکم کنیم به این قرینه بعدی و حکم کنیم به این خاص بعدی و بر طبق او عمل کنیم. و اینی که من عرض کردم غیر از اونیه که مرحوم میرزای ناینی میفرماد. مرحوم میرزای ناینی صاحب قوانین محقق قمی میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، عرض من غیر از اونیه که او میفرماد. او در باب ظواهر معتقد است ظواهر حجت لمن قصد افهامه و لیس به حجت لمن لم یقصد افهامه. به طور کلی ولو قضایای کلیه، محمد ابن مسلم از امام صادق میپرسد صلوات الله و سلام علیه و علی ابیه و علی ابناء المعصومین، میپرسد رجل شک بین الثلاث و الاربع، امام به او فرمود فلیبن علی الاکثر. محقق قمی میگه ما نمیتونیم عقص کنیم به این ظاهر فلی ابن علال اکثر، برای اینکه لعل بین ابن مسلم و بین امام صادق رمزی بوده که ما او را نمیدانیم. ظواهر برای من قصد افهام و حجت است، برای من لم یقصد حجت نیست. من رسیدم یه جا استراق سم کردم، داشتن به من بد و بیرا میگفتن، نعوذ بالله، نعوذ بالله از اینکه اونها، ولی من که مستحق بد و بیرا شاید باشم اگر اسلامو بذارم کنار، اما حالا نعوذ بالله اونها گناه میکردن مستحق بد و داشتن بد و بیرا میگفتن به من. من رسیدم گفتن نه آقا، ما داشتیم از شما تعریف میکردیم، چه جور ازتون تعریف میکردیم. میگم آقا جملاتتون این بود. میگن نه، ما یه قرائنی داشتیم که اون قرائن رو شما ملتفت نشدید. لمن قصد افهام و حجت از رضا قم میگفته، لمن لم یقصد حجت، هیچ کس نمیپذیرد. پس حرف میرزای قمی یه بحث کلیست، ظواهر حجت لمن قصد دون من لم یقصد، اینو در جای خودش گفته شده قبول نیست. دلیلش مراجعه به عقلا، اگر کسی سب کند کسی را در حضور دیگری، اونی که سب شده بشنود حق اعتراض دارد، نمیتونه بگه من کلامم برای من قصد حجت بود، برای شما که نمیخواستم بفهمی برای شما حجت نبود. او به طور کلی میگه بنده عرض میکنم ظواهر حجت است، چه من قصد و چه من لم یقصد، لکن عرض میکنم در قضایای شخصیه و اسئله و اجوبه شخصیه، ظواهری که احتمال میدهیم خصوصیت مورد در خلافش باشد حجت نیست، از باب اینکه اصلا ظهوری محقق نمیشود، ظهوری محقق نمیشود. فرق عرض من با میرزای قمی اینه، او میگه ظواهر هست حجت لمن قصد، من به طور کلی، من به طور جزئی میگم، او میگه ظواهر حجت، من میگم اصلا در اسئله شخصیت ظواهر حجت نیست. به این مطلب تازه هم نیست، همه گفتن قضایای شخصیه اطلاق ندارد. سلیم ابن قیس وقتی نقل میکنه امیرالمومنین در فلان قضیه چنین کرد، این نمیتوند یک راه برای ما باشد، نمیتونه یک حکم شرعی برای ما درست کند. از اینجا روشن میشود تاریخ هم نمیتونه برای ما حکم درست کنه، تاریخ حجت نمیتونه برای ما باشد، تاریخ میتونه شاهدی در کنار روایات باشد اما حجت نمیتونه باشه، برای اینکه تواریخ قضایا شخصیتون جزئیه، زمان دخالت داشته، مکان دخالت داشته، خصوصیت مورد. من چه میدونم چرا امیرالمومنین اونجا اونجوری حکم کرد، لعل یه مطلبی بوده اونجا اونجوری حکم کرد. ببرم آقا جانش هم ظهور هم نداره، اونم همینه. اللهم صل على النبي و آله، نسل على النبي، اللهم صل على النبي و آله. در این جایی که آمده گفته من امروز رؤیت هلال کردم، من میگه آقای فلانی، پسر فلانی که رؤیت هلال نمودی، فعلیک اکرام العلماء. دلیل بعدی آمد گفت من رأى الهلال فعليه اكرام العلماء العدول. شما میگید این با اون معارضه؟ چرا معارضه که عموم دیگه فرقی نمی کنه، در اینکه ممکنه قرینه ای بوده است که به دست ما چی قرینه ای بوده که ما نفهمیدیم، نه به دست ما نرسید، اصلا بین خودشون بوده ما نفهمیدیم. این خیلی حرف تازه نیست، من تو بازش کردم تازه شده. پس تمام اون چه تا به حال ما عرض کردیم همه و همه برای جایی است که دعب و دیدن باشد و محیط محیط تقنیم. این یک. و لا یخفا در اسئله شخصیه این حرف ها نمیاد، نمیتونیم از هری را بر ظاهر مقدم بداریم بگیم معارض، از خاصی را بر عام مقدم بداریم بگیم معارضه، اصلا تعارضی نیست در اونجا. برای اینکه قضیه وقتی شخصیه شد احتمال میدهیم قرینه ای اونجا بوده که مطلب را به نحو دیگری میفهمونده، به ایش که هیچ این هم با این خاصه با هم تعارضی نداشتن. نمیتونیم عقضه به اطلاق کنیم، نمیتونیم عقضه به عموم کنیم، نمیتونیم عقضه به ظهور امر در وجوب کنیم، به ایش بگیم این دلیل بعدی با اون معارض است. نه، لعل قرینه ای بوده است که خودشون میدونستن و ما اون قرینه به دست برای ما معلوم نیسته. چجور میتونیم بگیم؟ ولذا قضایای شخصی آقا دانشمند نه عموم دارد، نه اطلاق دارد، نه ظهورش در وجوب برای ما حجت است، نه ظهورش در حرمت، هیچیش برای ما حجت نیست. باید قضایا بسود. بله، منتها در قضایای کلیه، نه در قضایای کلیه دعب و دیدن است، محیط و بنا عقلا است. اما یه کسی که با یه کسی عرض میزنه خصوصی تو جواب استفتاء دیدی دایی مینویسن در مفروض سوال، این در مفروض سوال یعنی فقط به درد این استفتاء میخوره، به درد جای دیگه چی؟ امیرالمومنین سلیم ابن قیس میگه علی علیه السلام قضا درباره مثلا فلان گناه به اینجور، شما نمیتونید حرف تاریخ را دلیل قرار بدید، کلا اینجوریه، لعل اونجا موردی بوده که ما از خصوصیتش اطلاعی نداریم، اما قضاهای کلیه بنابراین نیست. بله در اسئلهی که در روایات هست از فقها از محدثین بزرگ که به طور کلی سوال کردن و همه به طور کلی جواب دادن، در اونجا بحث از هر ظاهر و بحث عام و خاص در اونجا وجود داره. بله برای خود سائل، نعم للسائل ان یحکم بالظهور و بالمعارضه، خود سائل از قضیه شخصیت برای او هست حکم به ظهور و حکم به معارضه، در اینکه اون دیگه همه خصوصیات مورد در دستش هست، ما نمیتونیم حکم کنیم، اما برای سائل هست این حکم رو بکند، سائل از امر وجود میفهمد. بعد آمد امام فرمود مستحبه، میتونه بره به امام عرض کنه شما یه روز فرمودید وجوب، یه روز گفتید چی؟ استحباب. برای سائل این معنا است، اما برای ما در اسئله شخصیه نیست که همون عبارتون اخرای نی قضای شخصی عموم نداره اطلاق نداره، روشندر قضای شخصی عموم ندارد اطلاق ندارد ظهور ندارد به حیث که دلیل دیگری را ما معارضش قرار بدیم برای ما، اما برای خودش مانعی ندارد. این گرد شد. حالا روشن می شود عدم تمامیت اونی که در تقریر در رساله امام آمده، ضعف اونی که در رساله امام سلام الله علیه، هر وقت خوبی امام، من حرف از امام گرفتم، الهام خوبی میداد، اما مطلب به نظر ما ناتمامه. من مطلب ایشون رو بخونم، خلاصه حرف ایشون اینه، میگه در دوران امر بین اطلاق مطلق و حمل امر بر استحباب، یا دوران امر بین اطلاق مطلق و حمل نهی بر کراهت، میگه در دوران اگر نهریست که این امری که میخواهید حمل کنید بر استحباب یا این نهی که میخواهید حمل کنید بر کراهت ورد بعد از سؤال شخصی و بعد از حضور وقت عمل، سائلی شخصا سؤال کرده گفته من این کار را کردم، من روزم را روز ماه مبارک رمضان خوردم، حضرت فرمود که علیکه به عتق الرقبه، و بعد از حضور وقت عمل به این مطلب دلیل دیگری به این برای این سائل رسید که عتق الرقبه کافره هم مجزی هست. در اینجا باید امر را حمل بر استحباب کنیم، اولا بلکه متعین اینه که امر را حمل بر استحباب کنیم، نه یا حمل بر کراهت کنیم، یعنی تصرف در ماده نکنیم، نه یا مطلق را حمل بر مقید کنیم. چرا؟ بر اینکه اگر بخواهی تقیید بزنی یلزم تأخیر بیان از وقت حاجت، یا اون لازم میاد یا یلزم و نصر، یا باید بگی نصر شده یا باید بگی تأخیر بیان از وقت حاجت، و کلاهما بعیدان، پس اینجا چاره ای نداریم جز تصرف در هیئت. اذا دار الان بین تصرف در ماده یا تصرف در هیئت، ماده مطلقه هیئت امر یا هیئت نهی، اگر در قضیه شخصیه و مورد سوال باشد و جواب بعد از عمل به بعد از زمان عمل، لابد الا من التصرف فی الهیئت، مطلق را نمیتونیم حمل بر مقید کنیم، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم. و اما اگر سوال از مثل محمد ابن مسلم و زراره و امثالشون از فقها و محدثین باشد، یعنی سوال از یک حکم کلیست، از یک کبرای کلی، رجل افتر فی شهر رمضان، در اینجا اذا دار الان بین تصرف در ماده یعنی مطلق حمل بر مقید، یا تصرف در هیئت یعنی هیئت این امر بعدی را حمل بر استحباب کنیم، گفته اعتق رقبه، دلیل دیگه گفته اعتق رقبه تم مؤمنه، بگیم افضل الافراده، حمله بر استحباب کنید. در اینجا که تعارض حاصل شد، اگر شما ظهور امر را در وجوب ظهور وضعی دانستید و گفتید حقیقتون فی الوجوب، یا ظهور انصرافی دانستید الا و لابد، باید مطلق حمله بر مقید بشه. چون ظهور اعتق رقبت مؤمنه ظاهر وضعی است در وجوب یا ظاهر انصرافی است، امر مردد است در هیئت اعتق رقبت مؤمنه تصرف کنیم و بگیم که این ظهور حملش کنیم بر استحباب، و یا در اون ماده مطلق بالا تصرف کنیم. تعارض بین اطلاق و بین هیئت است. برمیگرده به تعارض بین چی؟ بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی. و ظهور وضعی گفته شد که بر ظهور اطلاقی چجوره؟ مقدمه. و اگر قائل شدید نه صیغه امر ظهورش در وجود، پس مطالعه بفرمایید. البته طبع جدید حالا نسخه شده دادن به ما، حالا ان شاء الله از طبع در میاریم نسخه است که بناس چاپ بشه. من امروز اون یکی نبود، یکی آورده، حالا ان شاء الله چاپ میشه خدمتتون تقدیم میشه ان شاء الله، یعنی شما خدمت کتاب تقدیم میشید. پس بنابراین اگر اما اگر امر ظهورش در، من به اعتبار امام و حرفای ائمه عرض کردم، نمیخواستم که سارت کنم به شما، همیشه باید گفت ما در خدمت کتاب هستیم نه کتاب در خدمت ما. و اما اگر ظهور امر در وجوب از باب اطلاق بود، تعارض است بین دوتا اطلاق، اطلاق ماده اعتق رقبه، اطلاق هیئت اعتق رقبتا مؤمنه، چون اعتق رقبه ظهورش در وجوب بالهیئت، اعتق رقبه هم ظهور اطلاق رقبش بالاطلاقه، اطلاق اون ماده با اطلاق هیئت با هم تعارض دارن، احد الاطلاقین وجهی برای تقدیم بر دیگری ندارد، مگر اینکه باز بگید تقیید بهتر است، لکثرت تقیید و قلت نسخ و اونجور چیزها، مگر بگید تقیید باز بهتر. این فرمایش ایشون. شبهاتی که در فرمایش ایشون هست، یکی اینه که اولا این بحث اختصاص به مطلق و صیغه امر ندارد، در کل مواردی که سوال شخصی باشد، در کل مواردی که حالا نخواهید حرف بزنید، دیرم تشفا آوردید بفرم بنشید، میگم حالا نخواهید حرفم بزنید، در کل مجرد شما بعض حرفاتو خوب ولی دیر میاد خیلی بده، در کل مواردی که سوال باید سوال شخصی باشد، این بحث میاد که در تمام موارد اسئله شخصیت نمیتوانیم بیایم، کما این که نمیتونیم این باب اطلاق و تقیید بیاریم، باب عام و خاصم نمیتونیم بیاریم، باب قرینه و ذوالقرینه هم ما نمیتونیم بیاریم، در تمام اسئله شخصیه ما نمیتوانیم امر وارده در یک سوال را معارض قرار بدیم با یه چیز دیگری که برخلافش دلیل استحبابه، عام یک سوالی را معارض قرار بدیم با یه چیز دیگری که بر تخصیصه، ما نمیتونیم از حکم و معارضه کنیم، برای اینکه لعل سائل از اول از اون عام عموم نفهمیده، اطلاق نفهمیده، وجوب نفهمیده، پس ما نمیتونیم حکم به معارضه کنیم، پس عدم حکم ما به معارضه مال این مورد نیست. سائل میتواند، اونم به طور کلی میتواند، سائل هم در تمام موارد که خودش فهمید میتواند، وقتی بنای اون مسئله بود و بنای اون گوینده مطالب بر این معنا بوده، سائل میتواند این کار رو بکنه. بنابراین اینی که ایشون اختصاص داده بحث را به مطلق و هیئت الامر و هیئت النهی، یعنی تصرف در ماده اطلاقی یا تصرف در هیئت، میگیم حکم به تعارض نمیتوانیم بکنیم در کل اسئله و نمیتوانیم مقید را بر مطلق مقدم بداریم، خاص را بر عام، قرینه را بر ذوالقرینه، ما نمیتونیم در اسئله یکی شخصیه. خود سائل میتواند یا نمیتواند؟ خود سائل میتواند من دون فرق بین این مورد و مورد دیگری. بنابراین اگر این که ایشون میفرماد نمیشود، نمیشود سائل رو میگوید، میگیم نه سائل میتونه، چون سوال خودش مطلب دستش آمده. اگر نمیشود برای منقولون الیهم میفرماد نمیشود، اون منقولون الیهم نمیتوانند. اگر اینجور میفرماید که منقولون الیهم نمیتوانند، این هم خب جوابش اینه که منقولون الیهم نمیتوانند، همه جا نمیتوانند، سائل هم میتواند، همه جا میتواند. پس چند شبه به فرمایش ایشون هست؟ اگه گفتید دوتا. یکی این که ایشون بحث را مختص به اطلاق و تقیید کرده، اطلاق و هیئت نیست، آن مخاصشم همینه، قرینه و ذوالقرینشم همینه. اگر قضیه شخصیه بود خاص رو نمیتونیم معارضه با عام قرار بدیم، قرینه رو نمیتونیم معارضه با ذوال قرینه قرار بدیم. چرا نمیتونیم؟ چون ما وضع سوال دستمون نیست، نه حکم به اطلاق میشه کرد، نه حکم به عموم، نه حکم به ظهور، پس اختصاص به اینجا نداره. این یک سب کنم ارزین تمام بشه، اجازه ارزین تمام بشه. دو این که این بحث اگر مربوط به سائل است، راجع به سائلیشون میفرما، فبا تمام نیست، نه که سائل میتوانه، اگر راجع به دیگران است، دیگران نمیتوانه. پس یکی اختصاص بحث به اینجا ناتمام است، یکی اینکه اگر راجع به سائل می‌فرماید ایشون سائل می‌تواند، غیر نمی‌تواند. این دو تا شبهه‌ای که به فرمایش ایشون وجود داره. این یک تنبیه. بفرمایید. ها همینه، ما هیچ کس به اطلاقش نمی‌دونیم تمسک کنیم. اینکه همه گفتن قضایای شخصیه اطلاق ندارد، عموم ندارد، ظهورش هم نمی‌تونیم عرض کنیم. قضای شخصی نه، ببینید قضایش اون که میگی مورد سوال مورد است، آنان مورد اون شخصی نیست. گفت کلاخ تو چاه تا چنده بکشیم؟ گفت کلاخ تو چاه نمیفته. ببینید من که عنایت کردم، گفتم اگر قضیه قضیتون شخصیه، گفت آقای فلانی پسر فلانی که تو افطار کرده ای امرو بر تو عتق رقبه است، میتونی به اطلاق شخص کنی شما؟ همین ما میگیم، ما میگیم قضایا. خب حالا شما اینقدر دیگه ملا نوقتی نشو. من عرض کردم قضایای شخصیه نه عموم دارد، نه اطلاق دارد، نه ظهور دارد، هیچی ندارد. اگر دلیلی بر خلافش آمد ما حکم به معارضه نمیتونیم بکنیم، چون اصل اولی برامون روشن نیست. بله این یادتون باشه، گاهی قضایای شخصیه و تاریخ رو امام نقل می کند. امام صادق میگه قضا علی کذالک. اینجا نه، عمل رو میخواد به جایی چی قرار بده؟ زبان. قضایای شخصیه اگر به صورت نقل معصومین باشد از امیرالمومنین، این حجته، برای اینکه امام داره با عمل جواب میده. اما اگر قضایای شخصیه به صورت تاریخ باشد حجیتی، این دیگه بحثش مفصل، شما دیگه باید یادتون باشد. این یک تنبیه. تنبیه دومی که در اینجا هست، اگر یادتون باشد در باب تعارض احوال در مباحث الفاظ گفتن اذا دار الامر بین الحقیقه و غیره من الاحوال المخالفه لها و للظهور، اذا دار الامر بین الحقیقه و بین غیرها من الامور المخالفه للحقیقه او للظهور، دار الامر بین حقیقت و مجاز، این مجاز با حقیقت درگیره، دار الامر بین عموم و خاص، همه که نگفتن خاص مجازه، ولی خاص خیلی تفصیل خلاف ظاهر، گفتن اذا دار الان بین الحقیقه و بین الامور المخالفه لها اول الظهور من الامور العشره، ده تا امر رو گفتن. اینجا اصالت الحقیقه بر اونها چه می شود؟ مقدم می شود، و اصالت الحقیقه و اصالت الظهور مقدم می شه، نوبت به اونها نمی رسد. دار الان بین الحقیقه و المجاز، دار الان بین العموم و الخصوص، دار الان بین النسخ و غیر النسخ، مثال در حقیقه در اینجا مقدم میشه. لکن کلام اونا در جایی بوده که یک دلیل است، یک دلیل امرش داره بین حقیقت و مجاز، داره بین عموم و خصوص، داره بین ازمار و عدم ازمار، یک دلیل اگر بحث بوده، پس اونا در جایی که یک دلیل بوده، در اونجایی که بحث راجع به یک دلیل است، این تعارض احوال آمده و بحث شده از تعارض احوال. حالا این تا و اما اگه خود اونا با هم تعارض کردن، تعارض بین مجاز و اضمار، مجاز و کنایه، مجاز و اشتراک، یادتونه چی گفتن؟ برای ترجیح بعض بر بعض وجوهی ذکر شده، حاصل حد قضیه در اونجا هم اینه، لاعتبار بالاعتبار ما لم یصل الی الظهور. در تعارض احوال با هم دیگه گفتن این امور ذکر شده اعتباریه اگر سبب ظهور شد و به هاوه نعمت، و الا این امور اعتباریه حجت نیست. مثلا اذا دار الان بین التجوز و الاشتراک گفتن مجاز بهتر از اشتراکه. چرا؟ برای حقیقت از مجاز خلافه. یه حرفایی که اونجا مفصل گفتن، حد در اونجا اینه که لاعتبار بالاعتبار، در دوران هم بین اونها لاعتبار بالاعتبار، مگر اینکه این وجوه برسد به سر حد ظهور، ما تابع ظهور است. پس یادتونه در تعارض احوال یکی تعارض حقیقت است با امور دهگانه، حقیقت مقدم است. یکی تعارض خود اوناست با هم دیگر، برای ترجیح بعض بر بعض وجوهی ذکر شده، لیکن اون وجوه ناتمام است و حق اینه اگر هر کدام از این وجوه سبب ظهور شد از ظهورا متبع و الا متبع. و میدونید اون بحث نسبت به کلامه، نسبت به کلام واحد بوده، یک کلام یک جمله، همون حرفا در دو کلام هم میاد. اگر در دو کلام هم بحث پیش آمد غیر از اون بحثایی که گفته شد، دوران بین تخصیص و نسخ گفته شد، دوران بین اطلاق و عموم گفته شد، غیر از اون مواردی که ذکر شد، از بقیه موارد تعارض احوال اگر بین دو دلیل هم پیش آمد، باز حرف همان است، وجوه اعتباریه فایده ندارد. هر کدام که ظاهر بودن یا اظهر بودن به او عرض می کنیم و دیگری را چه می کنیم؟ دیگری را رها می کنیم. یؤخذ بالظاهر والاظهر و یتصرف فی الآخر. اگه یکی ظاهره دیگری غیر ظاهر، ظاهر رو می گیریم در دیگری چه می کنیم؟ تصرف. اگه یکی اظهره دیگری غیر اظهر، اظهر رو می گیریم و در دیگری تصرف میکنی. پس بحث تعارض احوال ولو در کلام واحد گفته شده، اما در کلامین هم میاد، نعلم به نز خابقا نعلم به نز، الا در اون مواردش که بحث کردیم، مثل تعارض تخصیص و نسخ، تعارض اطلاق و عموم، بقیهش دائر مدار ازهریته. دهتا چیا هستنه گفتی؟ یکی حقیقت، دهتا دیگه. حالا من میگم چون پیدا کردن که شما تو ذهنتون بمونه، مجاز، اشتراک، نقل، تخصیص، اضمار. دوباره میخونم از شماره تلفن، رادیو تون نمیخونم. مجاز، اشتراک، نقل، تخصیص، چند تا؟ 4. اضمار 5. کنایه 6. تقیید 7. استخدام 8. استخدام میدونی یعنی چه؟ یعنی ضمیر برگردد به غیر مرجع، وقتی گفته میشه یه معنا بدهد، وقتی ضمیر برمیگرده معنای دیگری بدهد. استخدام 8. تضمین، یعنی چه تضمین؟ تضمین یعنی معنای یک فعلی را اشراب به یک فعلی نمودن، مثل والذین یخالفون عن امر ربه، خالفه را به معنا اعراض معنا کردن، یعنی والذین یعرضون عن امر ربه. تضمین یکی من است. پس تعارض الحقیقه مع هذه الامور العشره، حقیقت با این امور اگه درگیر شد، حقیقت بر این امور اونجا گفته شده چه است؟ مقدم است. این امور با هم درگیر شدن، بعضی ها گفتن بعض بر بعض ترجیح دارن، لیکن معیار ظهور است، لا اعتبار بالاعتبار. حالا ما عرض میکنیم اگر این ده امر در دو جمله هم با هم تعارض کردن، امر دائر مداره بین اینه که اینو کنایه بگیم اونو ظاهرش رو حفظ کنیم، یا اونو مجاز بگیم اینو ظاهرش رو حفظ کنیم، باز تابع ازهر و ظاهر، تابع ظاهر و غیر ظاهر هستیم، به دنبال او عمل میکنیم. و این موارد دهگانه هم خصوصیتی برای جمله، مگر اون مواردی که از اینجا بحث کردیم و بحثش تمام شده. اینم تنبیه دوم. بحث شنبه انشاءالله در انقلاب نسبت. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علیه.